کلام ما واقع می شود در امر 11 از اون اموری که در مقدمه کتاب بیان می شود. رسیدیم به امر 11. موضوع امر 11 بررسی مسئله اشتراک لفظی است. مسئله اشتراک لفظی عنوان را توضیح بدهیم. در این موضوع 11 سخن در این است: آیا در کلام عرب ما مشترک لفظی داریم یا این که در کلام عرب مشترک لفظی وجود ندارد؟ خب مشترک لفظی چیه؟ تعریفه فرمودن مشترک لفظی عبارت است از اون لفظی که دارای معانی متعدد باشه. یک لفظ داشته باشیم که این لفظ معانی متعدده داشته باشه، به این میگن مشترک لفظی. مثلا در لغت عرب لفظ عین جزء مشترک لفظی است که چند معنا دارد: عین جاریه، عین باکیه، الی غیر ذلک. یا در مثلا زبان فارسی لفظ شیر، فرض بفرمایید لفظ شیر در لغت فارسی مشترک لفظی است، شیر جنگل و شیر آب و شیر گاو و الی غیر ذلک، اینها همه به شیر گفته می شود. خب پس مشترک لفظی یعنی لفظی که دارای معانی متعدد باشد. این مشترک لفظی در برابر مترادف هست، مترادف برعکسشه. مترادف یعنی اونجایی که الفاظ متعدد باشد و معنا واحد باشد. مترادف نقطه مقابل مشترک است. مشترک یعنی لفظ واحد، معانی متعدد. مترادف یعنی الفاظ متعدد و معنا چه بشود؟ واحد بشود. هر دوتای اینها محل بحث است. حالا در امر 11 کلام ما در این مشترک لفظی است. در رابطه با این مشترک لفظی 4 قول وجود دارد. بین الاصولیین 4 قول در ما نحن فیه وجود دارد. القول الاول، قول اول قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه می فرماید مشترک لفظی هم ممکن است و هم واقع است، یعنی هم امکان دارد یعنی محال نیست، و هم این که وقوع هم پیدا کرده، هم ممکن است و هم وقوع خارجی هم پیدا کرده است. این قول اول، قول صاحب کفایه. خب این قول صاحب کفایه دلیلش چیست؟ 3 دلیل صاحب کفایه بیان می فرماید. دلیل اول می فرماید دلیل اول ما نقل اهل لغت است. اهل لغت یعنی لغویین که اینها عرضم به حضور شما اهل خبره هستند در علم لغت، در کتاب ها آمده اند و مشترک لفظی را برای ما نقل کردند. قول اهل خبره هم که حجت است دیگه، چون لغوی ها در علم لغت اهل خبره هستند. به کتاب های لغت که مراجعه می کنیم می بینیم برای عین چند معنا ذکر کردن، اهل لغت ذکر کردن. خب وقتی که چند معنا ذکر کردن مشترک ثابت می شود دیگه، چون اهل لغت اهل خبرن، قول اهل خبره هم چی می شود؟ حجت می شود. این دلیل اول. دلیل ثانی فرموده از تبادر است. وقتی که ما لفظ شیر را می شنویم مثلا در لغت فارسی که خودمون اهل زبان فارسی هستیم، وقتی که لفظ شیر را می فهمیم چند معنا به ذهن ما خطور می کنه و گفتیم تبادر علامت حقیقت است. وقتی که این لفظ شیر را شنیدیم در آن واحد چند معنا با هم وارد ذهن ما می شود. لذا از گوینده می پرسیم آه شما کدام شیر را می گویی؟ شیر جنگل را می گویی؟ شیر آب را می گویی؟ شیر گاو را می چه می گویی؟ پس معلوم میشه اینا به ذهن ما آمده که از او استفسار می کنیم. این استفساری که ما از اون متکلم می کنیم دلیل بر چیه؟ تبادر این معانی متعدد است. تبادر هم که علامت حقیقت است، پس بنابراین اشتراک ثابت می شود. و اما دلیل سوم می فرماید عدم صحت سلب است. قبلا هم خوندیم دیگه، یکی از علائم حقیقت عدم صحت سلب است. صاحب کفایه می فرماید ما می بینیم که لفظ شیر را نمی توانیم از شیر جنگل سلب بکنیم. مثلا بگیم این شیر جنگل شیر نیست،
یا مثلا به شیر آب بگیم این شیر نیست، نمی توانیم سلب کنیم. همین عدم صحت سلب دلیل بر چی می شود؟ حقیقت می شود. پس تبادر معانی متعدده دلیل دوم. عدم صحت سلب از معانی متعدده، نمی توانیم از این معانی متعدده سلب بکنیم. و قبلا هم که بیان کردیم عدم صحت سلب دلیل بر چی می شود؟ تبادر می شود. خب این دلیل، این قول اول مختار صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف با این ادله سگانه ای که بیان کرد. بفرمایید. اهل لغت اگر واحد باشد قبول نیست، اما اگر متعدد بشود به جوری که برای انسان اطمینان و یقین حاصل بشه دیگه کافیست. اون که میگن قول لغوی حجت نیست، اونجایی که قول لغوی موجب مظنه بشود، یعنی ظن و گمان. اما اگر انقدر متعدد شدن 10 نفر 20 نفر، نه اینکه 10 نفر 20 نفر، هر کتاب لغتی که شما مراجعه کنید ببینید این را سه معنا کرده، اینجا دیگه برای انسان یقین حاصل میشود. بله اون که قول لغوی میگن حجت نیست، اذا کان منفردن، منفرد باشد یا دو تا باشد، میگن کفایت نمیکنه. اما وقتی مراجعه کردیم متعدد است به جوری که برای انسان یقین حاصل میشود که این معنا در لغت ثابت شده است، خب اشکالی نداره دیگه. این غیر از اون جایی است که ایشان فرمودن قول لغوی حجت نمیشه. اینجا
قول لغوی نمیشه،
خب علم انسان از کجا حاصل شده؟ من که خودم اهل خبره نیستم. ببینی اگر من از قول اهل خبره استفاده نکنم برای خودم که علم حاصل نمیشه، ولیکن این علم من از طریق اینها حاصل شده. توجه فرمودی؟ مثل این است که فرض کنید از طریق شهادت عدل.
اهل لغت هم
اشتراک جزء موارد حجت نیست که. اشتراکی که الان اینا آقای نقل کنن که
خبر واحد فرق میکنه.
جا ببینید قول اهل خبره است. مثل اینکه شما مثلا فرض بفرمایید که به قول پزشک اعتماد میکنید، این مسئله برای شما ضرر داره، روزه را ترک میکنید، اون اهل خبره میفهمه که این الان ضرر داره. اهل لغت صرفا یک ناقل نیستن مثل خبر واحد. اهل لغت خبر شخصی است که دارای خبرویت است، دارای تخصص موارد اشتقاق را میداند، جاهای دیگر را میداند. توجه فرمودید؟ بناهن الازان با قول اهل لغت نباید صرفا به عنوان یک خبر واحد ما برخورد کنیم، چون علم لغت هم خودش علمی تخصصی هست، در اونجا باید حتما تخصص حاصل کنه. منتهای مراتب وقتی که اینها متعدد شدن، یعنی تعدد به حدی رسید که برای انسان یقین آمد، دیگه انسان احتمال اشتباه نمیده دیگه در این.
مگه اهل لغت معانی صحیح رو تفسیر می‌کنه؟
بله. مواردش فهم میکنه. موارد
ما قبلا خواندیم که معنی سری از قول لغوی برداشت نمیشه.
چرا؟
محل استعمال
برداشت. چرا؟ موارد فهم میکنه. اکثر موارد موارد استعمال را بیان میکنه، ولی بعضی جاها هم همون معنا را بیان میکنه.
یقین از چند نفر برداشت نمیشه.
حالا فرض این است ببینید، فرض کنید اونجایی که حاصل شد، حالا شما در کبرا صغرا رو داریم بحث میکنیم، میگیم قول اهل لغت به ذاته حجت نیست، این را صاحب کفایه هم قبول داره، ولی در باب اشتراک لفظی اونقدر قرائن متعدده که برای انسان یقین حاصل میشه دیگه. این دیگه واقعا اگر کسی بخواد در این خدشه بکنه دیگه در اولیات علم لغت داره خدشه میکنه. یعنی شما در مجموع این ده ها و صد ها هزار لغت آیا واقعا بعد از این همه مراجعه به کتب لغت علم به اشتراک براتون حاصل نمیشه؟ دیگه خیلی باید انسان وسواس داشته باشه که بعد از این همه در کتاب‌های لغت هر کجا می‌بینی میگه آقا عینون جاریه، عینون باکیه، کذا و کذا، بازم برای انسان علم حاصل نمیشه؟ نمیشه همچین چیزی. یعنی بحث اشتراک بحث خیلی واضحه است که به قول اهل لغت فکر می‌کنم برای انسان علم حاصل منتها حالا ممکنه مواردش کم باشه، ولی در حال علم برای انسان حاصل میشه. مصاحبه
در تعبیر هست اسمون
بله.
پس دلیل اول ما بگیم یقین به اطمینان
همین میشه دیگه بالاخره فرمایش ایشان همین. نه مسامحه نیست، صاحب کفایه. ببینید صاحب کفایه دیگه کفایه را میگوین از باب العاقل یکفیه الاشاره، دیگه برای مبتدی که درس نمیدن که، برای فضلا هست این کتاب دیگه، انسان باید اینها رو خودش متوجه بشه دیگه. ملا لغت بله بفرمایید شیخ. ببینید ما یه مشترک، ببینید ما یه مشترک لفظی داریم یه مشترک معنوی داریم. مثال کافر را که می‌فرمایید این از باب مشترک معنویه، اما مثال عین را بفرمایید، عین جاریه، عین باکیه، عین به معنای جاسوس، عین به معنای طلا، عین ارزم به معنای نقره، اینها جامعی نداره دیگه، قدر جامعی نداره. چیه؟ جامعه چیه در این؟ چی؟ نه دیگه جاسوس چجوری؟ مثلا فرض بفرم نه جاسوس، ببینید چجوری الان جاسوس ها شما برمیگردانی به اون معنی، یکی از معانی این جاسوس دیگه. خب این صرف یک، ببینید این اولا که صرف یک ادعاست. حالا فرض بفرمایید، حالا در این را، حالا شیر را چه میگویید؟ شیر جنگل و شیر گاو و شیر آب، اینا همه شیر هست در لغت فارسی که واضح در درکش بده. خب دیگه فرق نمی کنه دیگه، اشتراک در همه لغات رو داریم بحث میکنیم دیگه، اشتراک در همه لغات به همین معنا هست دیگه. حالا منتها ما فارسی را واضح تر میفهمیم که اینجا جامعی وجود نداره، لذا در بحث مشترک گفتن ما یه مشترک لفظی داریم و یه مشترک معنوی که شما میفرمایید مشترک معنوی است که یه قدر جامعی هست، ولی در کنار مشترک معنوی مشترک لفظی هم وجود داره. این قول هم. و اما القول ثانی، قول ثانی قول کسانی است که گفته اند مشترک لفظی اصلا محال عقلی است. سه تا دلیل گفتیم، بله میگه چهار قول بود، سه تا دلیل بود. دلیل قول اول سه تا دلیل داشت که عرض کردیم. و اما قول دوم، قول دوم قول کسانی است مشترک لفظی را محال دانستن، گفتن اصلا مشترک لفظی امکان نداره. به چه دلیل؟ یه دلیل دادن، گفتن به دلیل اینکه اشتراک لفظی مخل به حکمت الوضع است، اخلال میزند به حکمت الوضع. توضیح هزار، گفتن حکمت وضع که الفاظ را وضع میکنن تفهیم و تفهم است، یعنی واضح که این الفاظ را برای معنایی وضع میکنند قصدش این است که متکلم بفهماند به سامع مطلب را. گفته در صورتی که اشتراک لفظی این تفهیم و تفهم را به هم میزنه. چرا به هم میزنه؟ گفته است به خاطر اینکه اگر متکلم قرینه نگذارد در مشترک لفظی که کدام معنا را اراده کرده، اینجا که اصلا مجمل میشود خیلی واضح است که اخلال به حکمت الوضع میشود، اگر قرینه نیاورد مشترک لفظی، خب معلوم نیست کدام معنا را اراده کرده. کلمه این را گفته هیچ قرینه ای نگفته، ما چه میدانیم این چه معنایی را اراده کرد؟ پس در مشترک اگر قرینه نیاورد این چه سبب اجمال میشود و کاملا حکمت وضع را از بین میبرد. و اما اگر قرینه بیاورد، گفته است که خب این قرینه رو به ما مخفی میشود، یعنی قرینه اونچنانی که خود لفظ معنا را میرساند قرینه اونطور واضح نیست، همین مخفی شدن قرینه مخل به حکمت وضع میشه، چون حکمت وضع این است که سامع خوب معنا را بفهمه. شما که اعتماد به قرینه میکنی سامع اونطوری که باید معنا را بفهمد نمیفهمه. اما اگر ما مشترک نداشته باشیم، یعنی هر لفظی فقط برای یه معنا باشه، این دیگه کاملا معنا را ما میفهمیم. اما اگر اعتماد به قرینه بخواهیم بکنیم، این اعتماد به قرینه اگرچه معنا را میفهمیم اما اونطوری که خوب باید بفهمیم نمیفهمیم. بنا ان علی هذا، پس مشترک لفظی مخل به حکمت وضع میشود و هر چیزی که مخل به حکمت باشد این چی میشود؟ بفرمایید ممکن میشود یا محال میشود. ما یه نکته ای را فقط اینجا عرض کنم قبل از مناقشه صاحب کفایه، این محالی که در اینجا فرمود محال عقلی نیست ها، محال عقلایی است نه محال عقلی. یعنی در حکمت عقلا این کار کار روایی نیست، به عبارت اخرى بفرمایید قبیح است، نه اون محال عقلی اجتماع نقیزه این و اینها در کار نیست، چون وضعی امر عقلاییه و در امور عقلایی حسن و قبح هست. اون محالیت به معنای اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، همچی چیزهایی در اینجا نیست ها. این که فرموده ان محاله، این عبارت اخرى یه قبحه، یعنی واضع حکیم چنین کاری را انجام نمیده. خب اینم دلیل این قول صاحب الکفایه. در این دلیل مناقشه میفرماید، مناقشه ای که صاحب کفایه هست دو تا اشکال بینید. میفرماید شما گفتید که این ارزم به حضور شما اشتراک لفظی مخل به حکمت وضع است. دو صورت درست کردید، گفتید یا قرینه نمیگذارد یا قرینه میگذارد. گفتید اگر قرینه نمیگذارد این سبب اجمال میشود و اجمال مخل به حکمت وضع است. اشکال اول، صاحب کفایه میفرماید نخیر، اجمال مخل به حکمت وضع نیست. گاهی از اوقات متکلم عمدن میخواهد لفظش را مجمل بگوید، همیشه که نمیخواهد همه حرفش را بفهمد، در مقام تقیه است، ناچار است که مجمل بگوید. پس حکمت الوضع همیشه تفهیم و تفهم نیست، ربما حکمت الوضع اجمال و ابهام است که طرف عمدن لفظش را مجمل کنه، برای اینکه اونجا یه نامحرم است نمیخواهد حرف او را بفهمد. توجه فرمودید، لذا لفظش را مجمل میگوید. پس این که شما گفتید اجمال مخل به حکمت وضع است، نخیر، اجمال به صورت موجب یه جزئیه خیلی از اوقات مطابق با اون حالت متکلم است که نمیخواهد حرفش را این آقا اینجا متوجه بشه، یه لفظ مجملی میخواهد بگوید. خب از مشترک استفاده میکند و قرینه ای هم نمیگذارد، پیچیده و مجمل میشود که این آقا مقصود این را متوجه نشد. این اشکال هم. و اما اشکال دو، می فرماید شما گفتید اگر قرینه را در مشترک ذکر کند باز این قرینه موجب خفا می شود. صاحب کفایه می فرماید اشکال دو، می فرماید نخه، این قرائن دو جور هستن، یه وقت قرائن قرائن خفیه است، یه وقت قرائن جلیه است. ما قرائن جلی هم زیاد داریم. شما میگید همیشه قرینه موجب خفا می شود، نه، گاهی از اوقات قرائن جلی داریم که خیلی خوب مطلب را روشن می کنه. مثلا وقتی شما میگید عین جاریه، توجه فرمودید، خب این کاملا مشخص است که منظور چشمه است. وقتی که میگید عین باکیه، کاملا مشخص منظور چشم است دیگه، چشم گریه میکنه. عین جاریه یعنی اون چشمه ای که جاری بر روی زمین میشود، توجه فرمودید. یا مثلا در فارسی میگیم شیر جنگل، شیر آب، شیر گاو، خب اینها قرائن جلیه است دیگه. پس چطور شما میگید همیشه قرینه موجب خفا میشود؟ نه، ما قرائن جلیه هم داریم. بنا ان علی هذا، این دلیلی که برای قول دوم ذکر شد این هم ناتمام است. و اما قول سوم، بفرمایید. جزء اخر
خط شد بین حکمت وضع و حکمت استماع. حکمت وضع یقیناً بر این هستش که یک تقلیل است در فکر، اما در مقام استماع داد اوقات آقای متکلم قرینه رو میاره اصلا نمیاد، یه وجوه حکمت خودش رو داره.
دیگه ممکن است که در مقام وضع هم همینطور باشه، یعنی وضع الفاظ دو پهلو وضع میکنه برای اینکه شما بتوانید از این لفظ دو پهلو استفاده کنید.
آقای وضع که اصلا با کسی تکلم نمیکنه.
میدانم وضع، ببینید، از ببینید، وضع یک آدم عاقلی است، مفروض بحث ما این است، آدم عاقلی است و آدم حکیم است. وضع میداند که این الفاظ برای تکلم است. تکلم هم همیشه اظهار مطلوب نیست، بیشتر اوقات اظهار است، ولی خیلی از اوقات هم اخفا است، یعنی واقعا طرف دنبال یه لفظی میگردد که این را مخفی کنه. واضع چاره اونجاها هم اندیشیده است، یعنی برای اونجاها هم فکر کرده است. واضع حکیم این کار را میکند دیگه. الفاظ دو پهلو، مجازات، مشترک ها، اینا همش میتواند حکمت باشه و تو اون خیلی هم خوبه. شما اصلا نه اینکه در مقام استم که همه الفاظ صریح باشن، من مجبور بشم این بر اون بر بگردم خودم را به در و دیوار بزنم تا یه اجمالی درست کنم، نه، خود لفظ دو پهلو، لفظ دو پهلو خیلی خوبه که انسان لفظ دو پهلو را میگوید. توجه فرمودید، مثل همونی که مثلا از امام صادق داریم که فرمود رحم الله ابواک، توجه فرمودید. خب این لفظ دو پهلوه، مگر توریه خودش از موارد نیاز ما نیست؟ الفاظ دو پهلو. نه الفاظ دو پهلو در مقام طوری استفاده میکنیم دیگه. توجه فرمودی؟ فقال انی سقیم، حضرت ابراهیم فرمود من سقیم هستم. توجه فرمودی؟ حالا سقیم مریض چی هستم؟ مریض جسمانی هستم یا سقیم به محبت خدا هستم؟ بیمار عشق الهی هستم؟ خب میشود، هر دوتا میشه. حضرت راست هم گفته، اونها هم شرشون کم شده از در حضرت. بنابراین توریه هست در موارد دو پهلو. خود الفاظ دو پهلو خوب است در لغت، که اینطور باشه که انسان مشکلی پیدا نکنه اگر وقتی میخواد مقصود خودش را مخفی کنه از همون الفاظ دو پهلو استفاده کنه. اینم قول دوم. و اما قول سوم، قول ثالث، قول کسانی است که قائل به تفصیل شدن، گفتن اشتراک لفظی در لسان عامه عیبی ندارد، ممکن است، ولیکن در قرآن کریم محال است. قائل به تفصیل شدن، اشتراک لفظی در لسان عامه یعنی غیر قرآن ممکن است، وقوع خارجی هم دارد. گفتن ولیکن در قرآن کریم نخیل نمی شود، محال است در قرآن کریم. باز این محالی که اینجا هست به معنای قبح هست، این محال به معنای محال عقلی نگیرید، محال است در قرآن کریم. لماذا ایها المفسر؟ این تفصیل دلیلش چیه؟ گفته است به خاطر اینکه در قرآن کریم اگر لفظ مشترک به کار برود از دو حال خارج نیست، یا این که قرینه ای ذکر می شود یا قرینه ای ذکر نمی شود. اگر قرینه ذکر شود، خب این تطویل بی جهت است، یعنی طولانی کردن بدون جهت، که مخل به فصاحت قرآن است. چون می دانید قرآن فصیح ترین کلام است، کلام فصیح آن است که بی خودی طولانی نشود. خب چرا ما یه لفظی را ذکر کنیم با یه قرینه، در حالی که با یه لفظ تنها می توانیم مطلوب را برسانیم؟ خوب دقت کنید، اگر در قرآن از اشتراک استفاده بشه دو تا لفظ لازم است، یعنی یکی لفظ مشترک، یکی همون قرینه ای که اونجا ذکر شده. اما اگر مشترک نباشد معنا با یک لفظ رسیده می شود، پس اون وقت تطویل بدون جهت می شود. یعنی همین که یک کلمه اضافه بشود در حالی که می شود این یک کلمه اضافه، بگید اضافه نشود، خب بی خودی تطویل شده است. تطویل بی جهت مخل به فصاحت می شود. پس اگر قرینه را ذکر کنند تطویل بلا جهتن می شود، و اما اگر قرینه را ذکر نکند که اجمال می شود، و اجمال هم با کلام فصیح مخالفت دارد، که در کلام فصیح مثل کلام حضرت حق که افصح الکلام است اجمالی حاصل بشود. این هم استدلالی که این گروه صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب این استدلال را هم میدهند، هر دو صورتش را جواب میدهند. میفرماید ما هر دو صورتی که شما گفتید مناقشه داریم. میفرماید اما اونجایی که قرینه ذکر بشود، گفتید تطویل میشود. صاحب کفایه میفرماید نه، میتواند قرینه باشد و تطویل هم نباشد. چجوری؟ به دو صورت. یکی این که بر قرینه حالیه اعتماد کنه، نه بر قرینه مقالی، کلامی را نیاورد. چون قرینه همونطوری که میتواند مقالیه باشد میتواند حالیه باشد، لفظ مشترک را بیاره بر قرینه حالی اعتماد کنه، یعنی هیچی اضافه نشده، در قرینه حال مشخص است که معنای این مقصود چیه. یک. دو، میفرماید صورت دوم، میفرماید میتواند لفظ مشترک را بیاورد و به یک قرینه مقالیه ای که برای یه جهت دیگری قبلا ذکر شده بر او اعتماد کنه، یعنی یه سخن اضافه ای نیاورد، سخنی را قبلا بیان فرموده، همون سخنی که برای غرض دیگری بیان کرده قرینه مقالیه این مشترک بشه. تکرار میکنم، یک سخنی را قبلا در آیه مبارکه بیان فرموده برای غرض دیگری و برای جهت دیگری، حالا این لفظ مشترک را هم بیان کرده دنبال اون سخن، اون قرینه مقالیه میشود برای این، یعنی برای لفظ مشترک قرینه نیاورده که اضافه بشه، قبلا به یه جهتی کلامی را فرموده، حالا همون کلامی که قبلا به یه جهتی گفته به تعبیر فارسی خودمون با یک تیر دو تا نشان میزنه، همون لفظی را که قبلا گفته برای جهت دیگری الان همون قرینه برای مشترک هم میشود. پس در اینجا دیگه تطویل هم نشده، یعنی امر اضافه ای را در اینجا بیان نفرموده، همون قبلیه که دو تا استفاده ازش شده، هم استفاده قبلی و هم استفاده برای اینجا. این در صورتی که قرینه ذکر کنه. فرماید و اما گفتید اگر در قرآن کریم برای لفظ مشترک قرینه ذکر نشود، اجمال می شود و اجمال با فصاحت مخالف است. صاحب کفایه می فرماید نخیر، اجمال با فصاحت مخالف نیست. ربما متکلم فصیح مجبور است که کلامش را مجمل بگوید. اتفاقا در قرآن خیلی اینطور است و شاهد و علا ذالک می فرماید آیات متشابهات. چرا خدا در قرآن آیات متشابهات آورده؟ آیات متشابهات مجمل هستن دیگه، به خاطر همین میگه متشابه دیگه، چون مراد اینها کاملا روشن نیست. خب این آیات متشابهات توجه فرمودید نعم شاهد بر این که در قرآن کریم ربما مقصود اجمال است، یعنی خداوند نمیخواهد مطلب خودش را صریح بیان بفرماید. توجه فرمودید حالا به جهات متعددی که البته خودش بحث علوم قرآنی است، فلسفه آیات متشابه چیه؟ چرا در قرآن ما آیات متشابه داریم؟ نظرهای متعددی است. چرا در آیات قرآن همه آیات صریح نیستند؟ بعضی از آیات متشابه هستند. بحث‌های مفصلی عازم کردن در اینجا درباره حکمت و فلسفه آیات متشابه. ولی در هر حال در بحث ما همین مقدار کفایت می‌کند که خود آیات متشابه در قرآن شاهد بر این هستند که در قرآن کریم همیشه قرار نیست که مطالب به صورت صراحت و وضوح بیان بشود. ربما خداوند علی اعلا در مقام اجمال و در مقام ابهام است. خب اینجا هم از لفظ مشترک استفاده می‌شود، پس بنابراین این قول سوم هم قول ناتمامی است. و اما القول الرابع، قول چهارم قول کسانی است که گفتن اشتراک لفظی در لغت اصلا واجب است، نه این که ممکن است، نه این که محال است، اصلا ضرورت دارد، واجب است که حتما ما مشترک لفظی داشته باشیم. عقلا لازم این واجبی که اینجا میگیم وجوب عقلی ها، مثل اون قبلی ها نیست، عقلایی نیست ها، این عقلیه. استدلالی که در اینجا کردن یک استدلال عقلی است. عقلا واجب است و ضرورت دارد که ما در لغت چی داشته باشیم؟ مشترک لفظی داشته باشیم. خب من دلیل و علل وجود، چه دلیلی بر این دار اینطور استدلال کردن؟ گفتن که معانی غیر متناهی هستن ولیکن الفاظ متناهی هستن. چون که این الفاظ متناهی و معانی نامتناهی، پس ما باید اشتراک داشته باشیم تا اون معانی نامتناهی را به واسطه این الفاظ متناهی بفهمان. معانی نامتناهی هستن، الفاظ ما چی هستن؟ متناهی. خب اگر بخوایم به ازای هر معنای یه لفظی داشته باشیم، خب نمیشه، چون الفاظ متناهی هست، معانی نامتناهی هست. پس ناچاریم برای هر لفظی چند تا معنا قرار بدهیم که این الفاظ با معانی تطابق پیدا بکنن. دقت فرمودی؟ معانی شدن چی؟ فرض کنید حالا نامتناهی و متناهی بذاریم کنار، یه مثال ساده بزنم برای از این. فرض کنید معانی ما 1000 تا هستن، الفاظ ما 100 تا هستن. خب ما باید برای هر لفظی 10 تا معنا قرار بدیم تا اینها با هم توافق بکنن دیگه. اگر ما 100 تا لفظ داریم و 1000 تا معنا، میخواهیم این معانی را با این 100 تا لفظ برسانیم، خب به ازای هر معنایی که نمیتونیم یه لفظ داشته باشیم، چون الفاظ ما 100 تا بیشتر نیستن، 900 تا کم داریم. خب برای این که جبران کنیم اون کم بود را، ناچار هستیم که برای هر لفظی به فرمایید به جای یک معنا 10 معنا وضع کنیم دیگه. تو این مثالی که ما عرض کردیم 100 تا لفظ داریم و 1000 تا معنا، اگر بخواد اینها غالب هم دیگه بشه باید اینطور باشه. حالا این شخص مستدل اینطور میگه باب معانی نامتناهیه در لغت، ولیکن الفاظ ما که از این 28 حرف حاصل میشه، این 28 حرف مگر چقدر میدوانن الفاظ داشته باشه؟ این متناهی میشه. بناً علی الاساس نتیجه چی میشود؟ باید قائل به چی بشویم؟ اشتراکه، یعنی برای هر لفظ چند تا معنا قرار بدیم تا اون معانی نامتناهی را چکار کند؟ پوشش بدهد. پس بناً علی هذا اشتراک لفظی عقلا واجب می شود. ببین اینجا دیگه بحث حسن و قبح نیست ها، اینجا یه استدلال عقلی است، تطابق بین متناهی و نامتناهی. این دیگه بر می گردد به همون بحث اجتماع نقیض و اینها منتهی می شود دیگه. اینجا بحث حکمت و این مسائل نیست که به حسن و قبح برگردد. این قول چهارم دلیلش عقلیه محض است، نه عقلایی باشد. خب جمع مناقشه ای که صاحب کفایه در این استدلال دارد، 4 مناقشه می فرماید. 4 تا اشکال بر این می فرماید. 1، اشکال اول، می فرماید اگر این معانی نامتناهی باشند لازمه اش این می شود که اشتراک لفظی هم محال بشود. اگر معانی نامتناهی باشند لازمه اش این می شود که اصلا اشتراک لفظی غیر معقول بشود. چرا؟ خوب دقت کنید، چون مشترک احتیاج به وضع دارد، یعنی واضع باید برای هر معنایی لفظ را وضع کنه. پس وقتی که معانی نامتناهی شدن ما احتیاج به وضع نامتناهی داریم، یعنی وضع هم باید نامتناهی باشه در صورتی که وضع وضعش محدود است. پس اگر نامتناهی بشود معانی، دقت کنید اون مقدمه‌ای که گفتم یادتون نره، اشتراک یحتاج الی الوضع، یعنی این مشترک لفظی به تعداد معانی وضع احتیاج داره. اگر 5 تا معنا هست 5 تا وضع احتیاج داری، 10 تا معنا هست 10 تا وضع احتیاج داری. خب شما میگید معانی چیه؟ بگید معانی نامتناهی. پس بنابراین اگر ما بخوایم مشترک لفظی داشته باشیم تو معانی نامتناهی، باید چی داشته باشیم؟ وضعهای نامتناهی. در صورتی که وضع که نمیتواند نامتناهی باشه، چون واضع افراد محدود و معینی هستند، نامحدود و نامتناهی چنین. هذا اولا، اشکال اول. اشکال دوم، صاحب کفایه میفرماید لو سلمنا، اگر قبول بکنیم که این معانی نامتناهی هم هستن، صاحب کفایه میفرماید اما در مقام استعمال بشر فقط معنای متناهی را میتواند استعمال کند، لذا بیش از این معنای متناهی احتیاجی ندارد. فرض کنید معانی نامتناهی، اما در مقام استعمال استعمالات بشر محدوده، استعمالات بشر نامحدود که نیست. پس بنابراین اگرچه معانی نامتناهی هست، اما در مقام استعمال، چون مقام استعمال متناهیه، لذا ما به الفاظ متناهی کافیه برامون، احتیاجی نداریم. توجه فرمودید. بنابراین اگرچه معانی نامتناهی هست، اما چون مقام استعمال متناهی هست، لذا ما احتیاج به اون وضعهای نامتناهی نداریم. همین موارد محدودی که در زندگی خودمون میخوایم استعمال بکنیم. بنابراین این که گفتید نامتناهی با متناهی تطبیق نمی کند، نه، میگیم اینها هم متناهی هستن، یعنی معانی که ما میخوایم استعمال کنیم بشر در زندگی استعمال میکند، این معانی نامتناهی نیستن. پس معنا میشه متناهی دیگه، چون این معانی که ما میخوایم استعمال بکنیم نامتناهی هستن. پس این که شما گفتید معانی نامتناهیه، این مطلوب شما را ثابت نمی کند. این اشکال چندم شد. و اما اشکال سوم، اشکال سوم صاحب کفایه توجه فرمود این است که می فرماید این که شما گفتید معانی نامتناهیه، منظورتون چیه؟ کلیات معانی است یا جزئیات معانی؟ اگر منظورتون کلیات معانیه، صاحب کفایه می فرماید نه خیر، کلیات متناهی هستند، کلیات معانی متناهی هست. اگر منظورتون جزئیات، صاحب کفایه میفرماید واضع لفظ را برای جزئیات وضع نمی کنه، واضع لفظ را برای کلیات وضع می کنه. توضیح هزاره کنه، اینه یه مثال بزنیم تا برای عزیزان روشن بشه. صاحب کفایه میفرماید این که شما میگید معانی نامتناهی هست، منظورتون اگر کلیاته، کلیات مثل چی؟ مثل معنای انسان، معنای شجر، معنای حجر، کلیات را میگید، اینها متناهی، یعنی اینها نامتناهی نیستن. اگر منظورتون اون مصادیقه، یعنی مثلا انسان خودش چند میلیارد مصداق داره، شجر خودش چند میلیارد مصداق داره، بله جزئیات نامتناهی هستن، صاحب کفایه میگه اما واضع که لفظ را برای جزئیات وضع میکنه، واضع لفظ را برای بفرمایید کلیات وضع میکنه، همان وضع برای کلیات هم متناهی هستن. پس ما اصلا نمیتوانیم این استدلال را بپذیریم. میگید معانی نامتناهی هستن، جزئیات نامتناهی هستن، ولی واضع هیچ وقت لفظا برای مصادیق وضع نمی کنن، لفظا برای چی وضع می کنن؟ کلیات وضع می کنن. کلیات که دیگه نامتناهی نیستن، این ماهیت های کلیه همین جمادات و نباتات و اینها هستن که اینها هم متناهی هستن. بناهن علاوزا این که گفتید نامتناهی قابل قبول نیست. و اما مناقشه چهارم، صاحب الکفایه می فرماید این که شما گفتید معانی نامتناهی هستند و الفاظ متناهی، صاحب کفایه می فرماید این مشکله عدم تطابق را می توانیم از باب حقیقت و مجاز حل کنیم. قائل به اشتراک نشویم، بگیم واضح یک سلسله از الفاظ را وضع کرده برای معانی حقیقی، بقیه نامتناهی ها را از طریق مجاز استفاده کنیم. چرا حتما بریم سراغ اشتراک؟ بالاخره ما این مشکل را باید حل کنیم، عدم تطابق بین الفاظ و بگید الفاظ و همون طوری که می شود از راه اشتراک این مشکل را حل کرد، یعنی تطابق را درست کرد، از طریق بگید از طریق حقیقت و مجاز هم میشه مشکل را حل کرد. یعنی بگیم واضح این معانی که نامتناهی هستند، یه مقداری از اینها معنای حقیقیه، لفظ برای او وضع کرده، باقی مانده را از طریق چی استفاده میکنیم؟ مجاز استفاده میکنیم. پس ما تطابق حاصل میشود، چون این آقایی که میگفت اشتراک واجبه به جهت چی میگفت؟ عدم تطابق بین الفاظ و معانی. میگفت معانی نامتناهی هست، الفاظ متناهی، پس ما باید قائل به اشتراک بشیم تا این تطابق حاصل بشه. صاحب کفایی میفهمد آه اینجا یه شق دیگری وجود داره، حتما لازم نیست مشکل را از طریق اشتراک حل کنیم، میتوانیم مشکل را از طریق حقیقت و مجاز هم حل کنیم. بله اگر راه منحصر به راه حل شما بود خب اشتراک میشد واجب، ولی راه چه منحصر این مشکله با این طریق منحصر نیست که حتما از طریق اشتراک لفظی حل بشه. این عدم تطابق بین لفظ و معنا میتواند از طریق بفرمایید حقیقت و مجاز حل بشه، حل میشود. پس بنابراین نتیجه بحث این که این قول چهارم صحیح نیست که بگیم اشتراک لفظی ضرورت عقلی دارد، نه، همونی که ما گفتیم امکان دارد ضرورتی ندارد، وقوع خارجی هم دارد. پس بناهن الازا این اقوال ثلاثه باطل می شود، همون قول اول قول صاحب کفایه اثبات می شود. هادا تمام الکلام فی الامر الهادی عشر، ان شاء الله بخوانیم تحقیق کنیم اگر فرصت بود، اول اون امر دوازدهم را هم میرسیم ان شاء الله، ما آماده کرده ایم که برای عزیزان بگیم، حالا این را تطبیقش را بکنیم اگر فرصت بود ان شاء الله اون را هم بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهادی عشر الحق وقوع الاشتراک، حق این قول اول است، حق وقوع اشتراک است. این کلمه وقوع هم وقوع خارجی را میرساند، امکان را هم میرساند ها، از کلمه وقوع امکان هم در میاد، چون عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، پس چیزی که واقع شد معلومه ممکنه که واقع شده است، چون اگر محال بود واقع نمیشد. وجوب بلغیر را داریم میگیم دیگه، نه غیر اون نه اون با اون وجوب فرق میکنه. آخه اون وجوبی که میگیم توجه فرمودین، اون وجوبی که در اونجا میگوییم به معنای این است که عدمش امکان نداره، اما این چرا امکان دارد عدم؟ اونی که در فلسفه میگن شیء الشیء ما لم یجب لم یوجد، اون وجوب بلغیر است که با امکان جمع میشه. وجوب بلغیر به معنای است که علت اون را موجود کرده ولی میتواند موجود نکنه. اون وجوب وجوب ذاتیه، اون وجوبی که عدم میگیم وجوب بلغیر نیست، وجوب ذاتی است، چون به اجتماع نقیزه این بر میگردد دیگه، یعنی اگر این کار را نکنین اجتماع نقیزه میشه. الحق و وقوع الاشتراک، اشتراک واقع شده است به چند دلیل؟ به سه دلیل. لنقل، نقل اهل لغت چه اهل خبره هستن، و تبادر و عدم صحت سل به نسبه، این به نسبه جار و مجرور هم به تبادر میخورد هم به عدم صحت سل میخورد، یعنی تبادر به نسبت الى معنیین او اکثر لفظ واحد، تبادر حاصل می شود نسبت به دو معنا یا بیشتر برای یک لفظ، این عدم صحت سلب هم به این متعلق می شود، یعنی عدم صحت سلب نسبت به دو معنا یا بیشتر. این قول اول که قول صاحب کفایه، اینم سه تا دلیل که در اینجا ذکر شد. از اینجا میریم قول دوم، و ان احاله بعضن، اگرچه محال دانسته است اشتراک را بعضن، بعضی از اصولیین گفتم که این اشتراک چیه؟ محال است. بفرمایید محال عقلی یا عقلایی؟ محال عقلایی، یادتون نرود ها. این احاله را برگردانیدش به قب، یعنی میخواد بگه قوی هست، نه اینکه محال عقلی اجتماع نقیزه این و اینا در کار نید. و این احاله بعضون، خب چرا محال از اشتراک لفظی؟ گفته لإخلالهی، یعنی اشتراک، لإخلال اشتراک به تفهم المقصود من الوضع، به اون تفهیم و تفهمی که حکمت وضع است، حکمت وضع تفهیم و تفهم است. خب چجوری اخلال به تفهیم و تفهم؟ به خاطر اینکه یا قرینه می آورد یا قرینه اگر نمی آورد که اجمال میشه، اگر بیاره دلالت مخفی می شود. لخفاء القرائن گفته است به خاطر اینکه چیه؟ بله لخفاء القرائن، چون قرائن چی می شود؟ مخفی میشه. وقتی که قرائن مخفی بشود موجب چی می شود؟ اجمال می شود. اجمال هم با حکمت وضع چیه؟ منافات داره. خب این دلیل حالا اشکال صاحب کفایه میفرماید لمن الاخلال اولا. اولا میتوانی بگیم اخلال به حکمت وضع نمیشود. چرا؟ لامکان الاتکال، اتکال یعنی اعتماد، لامکان الاتکال یعنی اعتماد کند علی القرائن الواضحه، نه قرائن خفیه، قرائن جلیه. این اشکال اول. اشکال دوم و منع کونهی، منع کون این اخلال یعنی اخلال به تفهم مخلن به حکمت ثانیه. نه، گاهی از اوقات انسان تعمد دارد که این آقا چیزی را نفهمه. لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، توجه فرمودی، چون گاهی از اوقات غرض به چی تعلق میگیرد؟ اجمال است که اصلا نمیخواد این آقا بفهمد، میخواد مجمل کنه، لفظ مشترک میگه، قرینه هم نمیاره که اینجا مبهم بشه و این آقا چیزی را متوجه نشه. کما ان اینجا میگیم قول سوم، قول کسانی که قائل به تفصیل شدن مشترک در غیر قرآن عیبی ندارد ولی در قرآن محال است. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال، استعمال مشترک در قرآن کریم محال نیست. کما توهم اون چنان که توهم شده است. چرا؟ متوهم دلیلش چیه؟ این دلیل توهم ها. چرا؟ لعجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن. گفته دو صورت داره، یا اعتماد بر قرینه میکنه، در این صورت میشود چی؟ تطویل بلا طائل، طائل یعنی فائده، تطویل بدون فایده. توجه فرمودید. ول اجمال فی المقال، اشکال دوم این که اجمال در سخن گفتن لازم میاد، لولا الاتکال علیها، اگر اعتماد بر اون قرائن نباشد. پس در قرآن اگر مشترک آمد یا قرینه دارد یا قرینه اگر ندارد که اجمال است با فصاحت مخالف است، اگر قرینه هم دارد که چی میشود؟ تطویل میشود. خب به جای اینکه لفظ مشترک بیاریم یه قرینه، یعنی دو تا لفظ رو بیاریم، خب یه لفظ واحد میاریم که مشترک نباشد و اون یکی اضافه هم دیگه در قرآن ذکر نکرده باشیم، چون هر چی کلمه کمتر بشه فصاحت بهتر خواهد بود. و کلاهما یعنی تطویل بلا طائل و اجمال غیر لائق به کلامه تعالی جل شأنه کما لا یخفا. و ذالک، ذالک اشاره به اون لیس به محاله، لیس به محال. چرا ذالک؟ یعنی این عدم محالیت لعدم لزوم تطویل، لازم نمی آید تطویل. گفتید هر وقت قرینه ذکر بشه طولانی میشه، یعنی یک کلمه اضافه میشه. صاحب کفایه میگه نه، میتواند کلمه یم اضافه نشود. که چیکار کنه؟ فی ما کان الاتکال علی حال، اونجایی که قرینه ما قرینه حالیه باشد، یعنی از حال خطاب مشخص معنا. او مقال، یا اعتماد کند بر یک گفتاری که اتیا بهیل غرض آخر، اتیان شده است بهی یعنی به اون مقال لغرض آخر. قبلا در آیه مبارکه جمله را فرموده، حالا قرینه این مشترک همون جمله قبلی باشه، تطویل هم نشده باشه، یعنی با یک تیر دو تا نشان میزنیم، اینجا تطویل هم نشده، این مال اونجایی که قرینه بیاوره. گفتید اگر قرینه نیاورد اجمال میشه، اجمال لائق به کلام خدای سبحان نیست. صاحب کفایه میفهمه چی گفته همچین حرف. خیلی هم گاهی از اوقات لازم است که خداوند مطالب را بله کلی و مجمل بگوید دیگه، نباید تصریح بشود. که از ائمه سوال کنه چرا نام مقدس امیرالمومنین در قرآن نمی آمد؟ اگر می آمد خب همه این حرفا تمام بود دیگه، چرا اسم شریف مولا امیرالمومنین؟ نه، آیات زیادی در شأن امیرالمومنین داریم که شأن نزولش هم اتفاقیه که در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، که در احادیث و سنت رسول خدا کاملا واضحه. اما چرا اسم امیرالمؤمنین در خود قرآن نیامده؟ ائمه از این سوال دو تا جواب دادن، یه جواب نقضی دادن و یه جواب حلی. جواب نقضی فرمودن خب خیلی از چیزهای دیگر هم در قرآن نیامده، مثلا تعداد رکعات نماز در قرآن آمده نیامده، نصاب زکات در قرآن آمده، با اینکه اینها هم فروعات مبتلا به بوده. خب خداوند علی علا ذکر نکرده، واگذار به رسول خدا کرده که شأن رسول خدا را مردم بفهمند. المفوض الیه دین الله، دین خدا تفویض شده است به رسول خدا، با نفس شریف و نفیس خودشان تشریع می‌فرمودند احکام الهی را، و خداوند عدیه الان چنین وسعتی به نفس مطهر رسول خدا مرحمت فرمود که جا جای پای خدا بگذارد، یعنی کار خدایی را انجام بدهد. تشریع کار خداست و رسول خدا در قرب به ساحت مقدس پروردگار به منزلتی رسیده است که علم او علم خدا، حرف او حرف خدا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحيان يوحى. پس این جواب نقضیش به اهل سنت میگیم خب نماز صبح را شما از کجا فهمیدید که نماز صبح دو رکعت است؟ میگن در سنت رسول خدا. میگیم خب ولایت امیرالمؤمنین اسم شریف حضرت در سنت رسول خدا، حدیث قدیر و منزلت و طیر و کذا و کذا چقدر آمده است؟ آذا اول. و اما ثانیان که حضرات معصومین فرمودن اینجا تعمد بوده که نام امیرالمؤمنین نیاید، چون خداوند علی اعلی میدانست که بعد از رسول خدا مثل تمام پیغمبران دیگر امت منحرف میشوند. این یه سنت الهی است، حالا خودش بحث مفصلی دارد در علم کلام، که تمام امتهای پیغمبرها بعد از پیغمبرها منحرف شدند تماماً. یعنی ما یک امتی نداریم که بعد از پیغمبر خودش منحرف نشده باشد، اصلا وجود خارجی ندارد. پیغمبر هم طبق همون سنت امت منحرف میشدند. امام صادق سلام الله علیه فرمود چون خداوند میدانست که امت منحرف میشه، اگر نام مقدس امیرالمؤمنین در قرآن کریم بود، اینها چنان در راه انحراف اصرار و لجاج داشتند که آیه قرآن را تحریف میکردند، یعنی بر میداشتند این آیه را چه نام مقدس امیرالمؤمنین درش بود، این کار را میکردند، قطعا این کار را میکردند. و خداوند به جهت اینکه کتاب الله مسئول و محفوظ از تغییر و تغییر بمانه توجه فرمودید، این کار را میکردند ها. بهترین شاهدش همون حدیث کتب و قلم و دوات است که در بستر ارتحال رسول خدا فرمودن بیاورید که من یک نامه ای برای شما بنویسم که لن تزلو بعده ابدا، اون نانجیب دومی که فهمید پیغمبر چی را میخوان بنویسن، همونجا به پیغمبر اتهام زنی. ببینید چه جسارتی و چه جرعه، این از تحریف قرآن شاید کمتر نباشه که به پیغمبر خدا بگوید ان رجلا یحجر نعوذ بالله، که احدی جرأت نکرده در طول تاریخ مسلمانی به پیغمبر به فرستاده خدا چنین حرفی را. از همینجا بفهمید واقعا تحریف میکردن قرآن را. این اتهامی که به پیغمبر زدن از تحریف کمتر نیست، اگر بیشتر از تحریف قرآن نباشد کمتر نیست. پس اینها مصمم بر این معنا بودن که خلافت را به دست بگیرن به هر قیمتی که شده. اگر در قرآن نام مطهر امیرالمؤمنین بود، قرآن را هم ضایع می‌کردن، کمان که پیغمبر را ضایع کردن در بستر انتحار. در اون آخرین لحظات پیغمبر با غم و غصه از دنیا برود که حرفی که تا اون موقع کسی به پیغمبر از مسلمان‌ها کسی نزده بود، حالا کفار گفته بودن، و همین حرفی که این شخص زده از دلیل بر کفر او می‌شود، چون این حرف کفار بود که به پیغمبر می‌گفتن نعوذ بالله مجنون کذا و کذا و کذا، این معادل همون حرف است. توجه فرمودی بنا انا علی هذا، اینجا اسم امیرالمؤمنین، یعنی خداوند بعضی از جاها اجمال کرده، یعنی خودش مجمل فرموده تحفظا بر اون مصالح عالیه که اون مصلحت های عالیه بمانه. توجه فرمودی پس این که خیال کنیم اجمال لائق به کلام خدا نیست، چرا؟ اجمال لائق به کلام خدا هست و شاهد و علی ذلک آیات متشابهات است که الان صاحب کفایه می‌فرماید مع کونهی از بله و من اکون الاجمال غیر لائق به کلامهی تعالی مع کونهی، یعنی کون اجمال، مما یتعلق بهی، یعنی به اون اجمال، الغرز، گاهی غرز متعلق به اجمال است، و الا اگر اجمال نبود در کلام خدا لما وقعل چی داری؟ مشتبه یا متشابه؟ بله مشتبه. همه کتاب ها همینطوره؟ من حالا اون کتاب تو خونه دارم، این کتاب های جدید سه جلدی ها چجوریه؟ مشتبه. بله حالا در هر حال خب هم مشتبه است دیگه، متشابه باشه بهتر است. و الا لما وقع المشتبه فی کلامه و قد اخبر فی کتابه الکریم به وقوعه، یعنی وقوع مشتبه فیه، یعنی در کلامهی، قال الله تعالی فی آیات و محکمات و نعم الکتاب و اخر و متشابه ها. اینم قول سوم تمام شد. قول چهارم و رو و ما تو وهمه وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات، وجوب به معنای ضرورت عقلیه، ضرورت عقلی دارد وقوع اشتراک در تمام لغات، چه عربی چه غیر عربی. چرا؟ لعجل عدم تناه المعانی و تناه الالفاظ المرکب. الفاظی که مرکب، الفاظ مرکب یعنی مرکب از چی؟ حروف 28 گانه. الفاظی که مرکب از حروف 28 گانه اصلا اینا محدودن، اما معانی نامحدود است. فلابد من الاشتراک فیها، یعنی فل الفاظ باید اشتراک بشه که چی بشه؟ الفاظ با معانی چیکار کنن؟ تطابق با هم داشته باشن، و الا تطابق حاصل نخواهد شد. و هو فاسدان، یعنی این توهم توهم فاسدی است. چهار تا اشکال دارد صاحب کفایه. اولین اشکال، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، اگر این معانی نامتناهی باشن اشتراک هم محال می شود. چرا؟ لاستدعائهی، ضمیر استدعایی میخوره به اشتراک، به خاطر استدعاء این اشتراک الاوضاع الغیر المتناهی، چون مشترک وضع میخواهد، یعنی هر معنای وضعی میخواهد. شما میگید معانی نامتناهی هم، پس ما باید وضعهای نامتناهی داشت، در صورتی که وضع هم محدود است، ما وضعهای نامتناهی نداریم. این اشکال اول. ولو سلم، اشکال دوم، آخر وقت ببخشید. ولو سلم، اگر بپذیریم، یعنی بگیم وضعهای غیر متناهی اشکالی، وضعهای غیر متناهی اشکالی، ولیکن صاحب کفایه میفرماید در مقام استعمال ما که این معانی نامتناهی همشو که نمیتونیم استعمال کنیم، چون ما متناهی هستیم. پس بنابراین ولو معانی نامتناهی باشن، اونی که به درد ما میخورد چیه؟ بگید اونی که به درد ما میخورد چیه؟ خب الفاظ متناهی برای معانی متناهی میشه دیگه نامتناه. درسته معانی نامتناهی هستن در خارج، ولی چی به درد ما میخوره؟ یعنی بشر اون معانی که میخواد استعمال کنه متناهی یا نامتناهی هست؟ متناهی. پس معانی میشه متناهی، الفاظ هم متناهی، پس تطابق حاصل میشود. ولو سلم، یعنی اگر بپذیریم که این معانی نامتناهیه، لم یکد یجدی، یجدی یعنی انفع، یعنی فائده ای ندارد. توجه فرمودید، این اشتراک الا فی مقدار متناهی، مگر در مقدار متناهی، چون بالاخره معانی که بشر میتواند در طول عمرش استفاده کنه متناهیه یا نامتناهیه. اونی که نافع هست، اونی که مورد استعمال متناهیه. پس ولو معانی در ذات خودشون نامتناهی هستند، اما در مقام کاربردشون چی هستن؟ متناهی. خب الفاظ هم متناهی، معانی هم متناهی، با هم تطبیق می شود. مضافاً، اشکال سوم، مضافاً الى تناهی المعانی الکلیه، مضافاً به این که معانی کلی متناهی هستند و جزئیاتها، یعنی جزئیات این معانی، و ان کانت غیر متناهیت، اگرچه این جزئیات غیر متناهی باشد، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به ازائها، وضع الفاظ به ازاء کلیات بینیاز می کند از وضع لفظ به ازاء اون جزئیات کما لا یخفا. مع اینم اشکال چهارم، مع ان المجاز بابان واسط، علاوه بر این که مجاز چیه؟ باب واسه، یعنی شما گفتید که این معانی با هم تطبیق نمی کند، توجه فرمودی؟ لفظ با معنا تطبیق نمی کند، پس ناچاریم از چی استفاده کنیم؟ صاحب کفایه میخواد یه راه حل دیگری هم هست که ما موجب به اشتراک نشه، از باب چی باشن؟ حقیقتا بعد فرموده از که فهم، که این فهم را هم دقت داشته باشید که نخیر، مجاز مشکل ما را حل نمی کند. چرا؟ چون هر معنای مجازی، هر معنایی صلاحیت برای معنای مجازی ندارد، حتما باید تناسب داشته باشه. لذا باب مجاز باب واسعی نمی شود که جای اشتراک را بگیرد. در اشتراک مناسبت معتبر نیست، اما در معنای مجازی مناسبت معتبر است. همین مناسبت مجاز را محدود می کند، چون انسان هر لفظی را نمی تواند در معنای مجازی استعمال کند. مثلا لفظ شیر را فقط در رجل شجاع می شود استفاده کرد، جاهای دیگه که نمیشه استفاده کرد. اما به خلاف لفظ مشترک، چون در لفظ مشترک مناسبت معتبر، لذا باب مشترک چی می شود؟ واسع می شود. اما در مجاز چون مناسبت معتبر، مجاز نمی تواند اون خلأ مشترک را پر کند، لذا نمی توانی مشکل را با مجاز حل بکنی. پس بنابراین این اشکال چهارم دفع می شود. والحمدلله رب العالمین.
چیز به
صدیق طالب سلیم گوزی بنده
بالاخره باید داشته باشه مناسبت.
بالاخره ببینید مثل مشترک نیست. مشترک ما اصلا مناسبت لازم نداشته، یعنی لازم نیست بین معنای دوم و معنای اولی تناسبی باشه. واجبه اما در مجاز حتما باید تناسب باشه، ولو این تناسب به وضع واضح نباشه به طبع سلیم، ولی بالاخره یه غیری پیدا میکنه. همین غیر سبب چی میشه؟ محدودیت. نظام مجاز نمیتونه جای اشتراک را پر کنه. در اشتراک ما محدودیتی نداریم. لفظ برای هر معنایی میتونیم بذاریم، چه مناسب باشه چه مناسب نباشه. اما در مجاز نمیتونیم این کارو بکنیم. نظام مجاز نمیتونه چاله مشترک را در واقع پر بکنه.
ببخشید این بنده
خدا.